سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین. جهت شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر، مادر، معلمانمون، اساتیدمون، الفاتحه مع الصلوات. شب اول از لیالی مبارکه قدر است. انشالله در خلال صحبت یه اجازه ای ازتون میگیرم، بحث رو قطع میکنم و به مناسبت اینکه بنده همین شب قدر رو فقط در خدمت شما هستم و شبهای قدر بعدی رو عزیزان دیگه فیض نصیبشون هست، یه توضیحی راجع به هویت و ماهیت و چگونگی شب قدر خدمتون، یک توضیح نسبتاً علمی که حالا بشه تو این مجلس تا حدی گفت، این رو خدمتون عرض می‌کنیم. یکی از بحث‌های مهم در شب قدر مذاکره علمه. ولی در ادامه مطلبی که در جلسه گذشته گفته شد، عرض شد که رهبری داریم، که پیامبری داریم که او خوب گروه منافقین رو میشناسه، از آن طرف سطح عموم مردم داریم که اینها نمیشناسند. یعنی خاصیت وجود گروه منافق اینطور است که به همین راحتی قابل شناسایی نباشند. این فاصله رو باید یک چیزی پر بکنن و اون همون بحثی است که دیروز عرض کردم که غلظت پیغمبر و سختگیری پیغمبر، که مدل سختگیری پیغمبر همینه، جز اینم نبوده راجع به این پدیده نفاق که باید این فاصله ها رو پر بکنه، میاد شاخص میده مهلت میده، شاخص میده فرصت میده، شاخص میده بصیرت میده فرصت میده. این رو میخوایم شواهد قرآنیش رو خدمتون عرض بکنیم که ببینید که یکی از بهترین مدل‌های برخورد و حکیمانه‌ترین مدل‌های برخورد این است که شما ببینید اگر یک جوشی از این جوش‌های زیر پوستی، اینها تو عمق پوست باشه، هنوز وقت ترکوندن جوش نباشه، هنوز جوش درست عمل نیومده باشه، ور رفتن به جوش جز مخفی کردن اون و درد گرفتن، سرخ کردن و نتیجه ندادن ثمری نداره. این بود که ما واژه‌ای به نام عف و صف و اعراض رو در یک بستر خاصی قصد کردیم که طرح بکنیم و انشالله ظرف امشب و فردا شب که آخرین شب حضور بنده در خدمت حضرات هست، این رو بحث قرآنیش رو تکمیل میکنیم مستند به قرآن. از اون ورم عرض کردیم که شما توقع نداشته باشید یک حالت ایدئال، یک جامعه ایدئال که میخواد خب بیاد تو صحنه، رهبر بیاد تو صحنه، ولی بیاد تو صحنه، همه کارا رو انجام بده. خب انجام بده، خب کویار که انتهای جلسه گذشته بود، موند یه داستان از جلسه گذشته موند که من این داستانه رو تعریف میکنم براتون. این داستان احتمالا به ذوق شما خیلی میخوره، یعنی خوشتون میاد این داستان. خیلی هم پنداموزه. این داستان در کتاب معتبر رجال کشی، اونایی که طلبن و اهل سند هستن این کتاب رو میشناسن، کتاب رجال کشی ذیل عنوان مفضل. مفضل از اصحاب امام صادق بوده، صاحب همین کتاب توحید مفضل، از اجله اصحاب بوده. این توی کوفه با یه سری لات و لوت و کفترباز میپلکیده، اینجوری بوده، آدم عالمی بوده تا اینجوری بوده. یک سری میرن پیش امام صادق میگن که شما یک نامه‌ای بنویسید به این مفضل و نهیش بکنید. او یجالس و شطار و اصحاب الحمام، دقیقا معنیش همینی بود که گفتم. و یه سری آدم های مثلا لاتولوت مثلا این مدلی و کفترباز، اصحاب الحمام، و یه سری آدم های این تیپی میچرخه، خوب نیست برای وجاهت علماییش، خوب نیست، بالاخره شاگرد شما هم هست دیگه، جالب نیست. حضرت یک نامه می نویسند و اینو لاکومهر میکنن، این نامه رو، و میدن دست یک سری از بزرگان صحابی خودشون، مثل زراره، مثل عبدالله ابن بکیر، مثل حجر ابن زائده، مثل محمد ابن مسلم، اونایی که اصحاب امام صادق رو میشناسن میشناسن، اینا شخصیت برجسته امام صادق هستن. میگن این نامه رو بگیرید برید بدید به مفضل. اینها نامه رو میگیرن و میدن به مفضل، میرن کوفه میدن به مفضل. مفضل نامه رو باز میکنه، لاک و مهرشو میشکنه، نامه رو باز میکنه، نامه رو که میخونه میگه خب بلند بلند بخونیم نامه امام صادق. نوشتن اشتر کذا و کذا و اشتر کذا و کذا، تو روایت اینجوری اومده، یعنی به عبارتی امام لیست خرید میدن، این صورت خرید میدن، میگن این چیزا رو بخر بفرست. اینا همچی تعجب میکنن که ما چی گفتیم به امام، امام چی نوشت. بعد میان که برن، میگن خب حالا امام یه صلاحی دونسته یه چیز نوشته دیگه، بالاخره میان که برن، میگه وایسی، میگه خب این نامه امامه، لیست خرید امامه، چیکار کنیم؟ میگن که خب این که خیلی زیاده، پول هنگفتی هم میخواد، تعابیر نزدیک به همین چیزایی که عرض میکنم که باید یه کمیسیون اقتصادی تشکیل بشه، اول بحث طرح بودجهش و اینا رو یه جا انجام بشه، بحث کنیم ببینیم بودجهش بده کجا فراهم بشه اینها، بعد بخریم ببریم بریم. خب ما رفتیم، وایسا کجا؟ یه چیه؟ میگه بابا دم نهار وایس نهار بخون بعدم بریم. میگم باش، نگرشون میداره، میره اون کفتربازا رو صدا میزنه، همه رو صدا میزنه، لاتلوت های کفتربازا رو صدا میزنه، نامه امامو میذاره وسط، میگه امامتون لیست خرید داده، پول انگفتیم میخواد، چیکار میکنین؟ یا آقا حل حل دارد که در روایت دارد که اینها قضاشون تمام نشده، همه اینا برمیدن پولا رو میارن میذارن وسط. بعدش بر میگرده مفضل به اینها میگه که تأمرونی ان اطرد هؤلاء من عندي، شما میگید من اینا رو از خودم برونم، تظنون ان الله يحتاج الى صلاتكم و صومكم، گمانتون بر این است که خدا محتاج نماز روزه شماست، مرد حسابی کار امام را بنداز، امام رو تماشا کن که امام برای اینکه به اینها یاد بده، با اینکه اینها جزء علماء اون دوروبری امام صادق بودن، به اینها یاد بده که بابا اون چیزی که مهمه اینی که امر ولی رو را بنداز، این از نه اینکه ترویج کفتربازی یا ترویج اینی که آقا نماز روزه، نه بس که این نیست، بس امام که اینها نیست که، ولی از تو دل این نماز و روزه ها باید یاد بگیری امر ولی رو را بندازی، کار ولی رو انجام بدی، یار باشی برای ولی. لذا میگن که شما میخوای من اینا رو رد کنم از دور خودم، ببین اینا پاکار امام وایسادن، این مانده از اون بحثی که داشتیم. یه واژه‌ای به نام عفو و صفح رو راجع بهش گفتگو کرده بودیم، این واژه رو با واژه اعراض که این هم یک واژه قرآنی مهمه که من دو معنا از این رو باید بگم انشالله تو امروز و فردا، امشب و فردا، این رو دقت بکنی. واژه اعراض، یک اعراض هست به معنای بخششه، وقتی میگن اعراض کن یعنی ببخش. شاهدش در سوره مبارکه نساء آیه 15 و 16 دارد که واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم فإن شهدوا فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا والذان یأتیانها منکم فآذوهما فإن تابا و اصلحا فأعرضوا عنهما ان الله کان توابا رحیما. میگن اگر دوچار خلاف جنسی شد زنی، اینو چهار شاهد عادل اگر شهادت دادن، فامسکوهن فی البیوت، اینها رو تو خونه ها نگه دارید، حتی یتوفاهن الموت، تا اینکه بمیرند، یعنی که مجازات حبس ابد، او یجعل الله لهن سبیلا، یا اینکه خدا یک راهپا و کار جدیدی رو جلو پای شما بذاره. حالا به عبارتی تا اطلاع ثانوی حکم این، حکم اینی که اینها باید به حبس ابد در خانه بمانند. اینجا من یه پرانتز باز کنم، الان بحث حجاب عفاف خیلی بحث داغیه، خیلی نظر دینی قضیه رو میخوان جویا بشن، شیره و خلاصه‌شو خدمتتون عرض بکنم بدون اینکه دین نظرش تجسس تو امور مردم باشه، یعنی بره بخواد خانه کاوی بکنه و گناه‌های آدم‌ها رو پیدا بکنه بدون اینکه این کارو بخواد بکنه، ولی درسته که این دعوه دین است که دنبال گناهیابی نیست، برای همین است که اگه این 4 تا شاهد بشه 3 تا شاهد، هر 3 تاشونو میذارن 80 ضربه شلاق میذارن، بعدش دیدنش هم در کتب فقهی اومده که چه جوری باشه با چه کیفیتی باشه، اینا اصلا یه جوری که انگار خدا نمیخواد. ولی آنچه که از دین فهمیده میشه، از تو قرآن فهمیده میشه، این که خدا یک سختگیری خاصی راجع به این قضیه داره و یک برخورد سخت داره. برخورد سخت، برخورد وادادگی نه، برخورد شل نه. اینا هیچ منافاتی هم با کار فرهنگی نداره. کار فرهنگی جای خودش، برخورد جای خودش. ماها انقدر شل اومدیم عقب نشینی کردیم یواش یواش به جای اینکه اثبات کنیم خودمون رو، حالا تازه رسیدیم به این نقطه‌ای که باید یواش یواش یه چیزایی مثل حجاب رو فعلا قبول بکنیم، یعنی بگیم مثلا این تو دین هست، به راحتی منکرش داره پیدا میشه دیگه. شما یه گریز بزنم همینجا بحثو داشته باشید، این برخورد سخت رو تماشا بکنید که اگر اثبات بشه یه همچیزی، اگر علنی بشه یه همچیزی، برخورد به شدت محکمه، تا حبس ابده طرف پیش میره. اون او یجعل الله لهن سبیلاش هم آیه 2 سوره مبارکه نوره. اون آیه چیه که یه راه جدید جلو پا گذاشته؟ آیه اینه: از زانیت و زانی فجلدو کل واحد منهما مئت جلده. یک، زانی و زانیه هر کدوم باید 100 ضربه تازیانه بخورن. اینا احکام قطعی قرآنه. از زانیت و زانی فجلدو کل واحد منهما مئت جلده. حالا ادامهش تماشا کن. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. بابا اگر تو اهل رأفتی برو به این سومالیایا کمک کن. شما اگه خیلی رؤوفی رأفتتو تو دین خرج نکن. یعنی تو از خدا رؤوفتری؟ از خدا بهتر میفهمیدی احکام رو؟ تصریح قرآنه، میگه ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. تو دین خدا نسبت به اینها رأفت نمیخواد داشته باشی. بابا من خدا نمیخوام تو رؤوف باشی تو اینجا. تو دیگه از من که جلوتر نمیتونی بری. ماها هرچی حرف میتونیم بزنیم تا سقف وحی میتونیم حرف بزنیم، دیگه بالاتر از وحی که ما نمیتونیم حرف بزنیم. سبک رو نگاه بکنید. تازه این 2-3 ولیشهد عذابهما طائفة من المؤمنین. باید وایسن طائفه ای از مؤمنین کتک خوردن اینا رو نگاه کنن، نه اینکه برن یه گوشه اینا رو کتک بزنن. یعنی باید اینا کتک بخورن و بر رو بر مردم نگاه کنن اینا رو. برای چی؟ برای زهر چشم. آقا عزیز من، اینی که میگن خشک و تر با هم نمیسوزه، این میسوزه. کی گفته نمیسوزه؟ میسوزه. این صریح آیه قرآنه. و تقو فتنه لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصتا. از فتنه هایی بترسید که دامن خاص ظالم رو فقط نمیگیره، همه رو میگیره. این صریح آیه است. و تقو فتنه لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصتا. تو اهل فحشا نیستی، ولی تو جامعه اگر فحشا را بیفته با این حرفای روشن فکری و اینها، همینجوری فضا بره عقب بره عقب بره عقب، فتح بشه فتح بشه فتح بشه، دامن زن و بچه ما را میگیره. به این نگاه نمی کنی که تو بچه هیئتی یا نه، تو هم تو تربیت بچت به مشکل برخورد خواهی کرد. چقدر الان از این مؤمنین مؤمنات میان پیش ما درد دل میکنن، اهل هیئت، اهل نماز، اهل قرآن، اهل مسجد، اهل نون حلال، ولی میبینید گیر افتادن تو این بحث. چرا؟ بخاطر اینکه خوشکتر رو یهو میبینید که میسوزونن میره. لذا اینی که میگن هی کار فرهنگی، بابا کار فرهنگی کسی مخالف کار فرهنگی که نیست. مگه کسی میتونه بگه مخالفت با کار فرهنگی؟ ولی برخورد محکم هم خودش جزو ضروریاته، برخوردی که زهر چشم توش داشته باشه. این برخورد برخورد دینیه. ما حتی تعریفمون از کار فرهنگی، بذارید یه نکته دیگه هم بگم که به اینجاها دلبستگیتون بیشتر بشه، تعریفمون از کار فرهنگی گاهی اوقات دادن نشریه، گذاشتن کلاس، سیر مطالعاتی، فکر میکنیم کار فرهنگی ایناست. خیلی وقتا بدونید در کار فرهنگی تو میدونی میریم بازی میکنیم که حریف این میدون رو پهن کرده. در فضای فرهنگی اسلامی خودمون بازی نمیکنیم. اینا بهترین کارهای فرهنگی، مناجات، شب قدر، اعتکاف، مجلس قرآن، منبر، خوش با عظمت ترین کارهای فرهنگی. امام حسین گریه بر ابی عبدالله، بابا چقدر میان تو این اعتکاف ها عوض میشن، تو همین گریه ها عوض میشن، تصمیمات نو میگیرن. اگه بخوام راجع به این بحث بکنم که خیلی وقتا طرق فرهنگی ما بیشتر هاج و واج میکنه همه رو. طرف میاد تو مجلس امام حسین گریه میکنه، یه منبرم میشینه گوش میکنه، چهار تا آیه روایت هم گوش میکنه، این میدون خود ماست. طرف میاد تو اعتکاف نشریه میزنه، فکر میکنه که اعتکاف که خب این یه کار اجراییه، نشریه اون کار فرهنگیشه. نه بابا، اعتکاف کلا کار فرهنگیه، این مناجات ها کار فرهنگیه. کار فرهنگی میدون خودمونه، کار خودیه. اینم پرانتز بسته. برگردیم آیه سوره نساء، حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا واللذان یأتیانها منکم فآذوهما. اینجا هم ببینید این تصریده، وقتی آوردن پیش شما این دو نفر رو اذیتشون کنید، فآذوهما. ولی و انتابا و اصلحا، اگر توبه کردند و اصلاح شدند، یعنی توبه کرد اصلاح شد کار خوب کرد دیگه اون کار رو نکرد، فاعرضوا عنهما، ازشون اعراض بکنید. این اعراض کردن به معنای بخشیدنه، در مقابل اون اعراضی که فردا خواهم گفت بهتون، این اعراض به معنای بخشش، این اعراض به معنای بخشش. فاعرضوا عنهما، شاهد این که این اعراض به معنای بخششه چیه؟ ادامه خدایه، ان الله کان توابا رحیما، خدا تواب و رحیمه، خدا میبخشه شما هم ببخشید. حالا بالاخره یه بار یه کاری کرده، یه غلطی کرده، نمیشه که هی به آنچه که قبلا کرده، اگر توبه کرده اصلاح شده کارو خوب کرده دیگه هی به سابقه او رو نمیگیرند که تو این کاره بودی یه موقعی. فاعرضوا عنهما ان الله کان توابا رحیما. شب قدر میخوام اینجا قیچی کنم بحث رو، به خاطر اینکه میخوام یه مطلبی میخوام بگم. این بحث موند، ادامهش رو سریالی بگم، چون که من شب قدر دیگه خدمتون نیستم. یه کوتاهی از شب قدر میگم و یه تقاضایی ازتون دارم که تو دعاتون یه دعایی رو بگنجونید. اما شب قدر یه صلوات بفرستید. شب قدر که میگن شب سرنوشته، اولا یه سری حرفای روشنفکری است در این زمینه، اونا رو قبول نکنید که آقا شب قدر اون شبی است که شما قدر خودتو بدونی. این حرف در حقیقت حرف مستند دینی نیست. شب قدر شبهاییست در ماه مبارک رمضان. این هم در سوره قدر تصریح شده، هم در سوره مبارکه دخان تصریح شده. کسایی که به رصد شب قدر میرن از بزرگان، اونها هم شب قدر رو در ماه مبارک رمضان دیدند. حالا اینا البته میتونه تعابیر مثلا شاعرانه خوبی باشه، هر شب که شما قدر خودتو بدونی واقعا یه اندازه های خودتو بدونی واقعا یه شب خوب و مبارک و عیدیه برای آدم، این رو میشه قبول کرد. ولی اینکه شب قدر یک شبیه است که اگه مثلا تو شوال هم شما شب مثلا قدر خودتون مثلا دونستید، یه موقعی مثلا یه حالی بهتون دست داد، مثلا حالا اون شب شب قدره. نه آقا جون، شب قدر تو ماه مبارک رمضانه. این یک نکته، نکته اول. اینی که سرنوشت ها نوشته میشه که مهمترین از این شب هم شب 23 هست، حواستون رو جمع بکنید. در سوره مبارکه دخان که از سور حوامیم هست که شما باید یه همچین شبایی بخونید، این سوره رو در همون ابتداش داره، دارد که یفرق و فیها کل امر حکیم، یفرق و فیها کل امر حکیم، انا انزلناه فی لیلت مبارکه. سوره دخان رو دارم میخونم نه سوره قدر رو. فی لیلت مبارکه انا کنا منذرین یفرق فیها کل امر حکیم امر من عندنا. آنچه که بالا هست، میخوام با یه مثال تا حدی جا بندازم یه بحث علمی باهاتون بکنم، آنچه که بالا هست و بسته است، حکیم به معنای محکمه. محکم دو تا واژه داره، یکیش در مقابل متشابهه که شنیدید آیات محکم متشابه، یکی از تعابیر محکم در مقابل مفصله. همون است که در آیه یک سوره هود هست، کتابون احکمت آیاته ثم فصلت، یعنی اینها محکم بود و بسته بود و باز شد. سرنوشت شما در عوالم بالاتر الان بستش وجود داره، میخواد در شب قدر این سرنوشت شروع کنه به باز شدن، شروع بکنه به مفصل شدن، شروع بکنه به تعیین مصداق که شما در فلان جا فلان کار میکنی، اینجا اونجوری میکنی، با فلان استاد برخورد میکنی، فلان شاگرد و فلان مجلس میری، فلان همسر گیرت میاد تو امسال و الی غیر النهایه. میخواد اینا باز شه. مثال از جهاتیش درسته، به جهات نادرستش کاری نداره. مثال همیشه همه مطلب رو نمیتون نشون بده. ببینید، شما یک قلم دستتون میگیرید، این قلم سرش یه مقداری جوهر داره، درسته؟ تو این جوهره همه این کلماتی که میخواید بنویسید رفته تو جوهره بسته شده الان. خب شما میتونید دو سطر میشه نوشت با این مثلا قطره جوهری که سر قلمه، شما میتونید دو سطر چرت و پرت بنویسید، دو سطر میتونی شعر حکیمانه بنویسید، دو سطر میشه قرآن نوشت. اینا همه رفته تو این در حقیقت یه قطره. میخواد باز بشه، میخوان بنویسن. شبهای قدر، احیای شب قدر، توبه شب قدر، مذاکره علم در شب قدر، این دعا و گریا همش آخرین تلاش هاییست، آخرین تلاش هاییست برای اینی که وقتی قرار این قلم اعلا شروع بکنه بر اون رق منشور، بر اون پرده بزرگ، اینا همش مطلب ها. اگه بخوام باز کنم 10 جلسه میتونم الان براتون صحبت بکنم راجع همین، ولی بحث این نیست. این قلم اعلا میخواد رو رق منشور بنویسه، این پهن صفحه پهن شده بنویسه. آخرین تلاشایی که میتونید بکنید بکنید، که وقتی که شروع میکنه بنویسه چی میخواد بنویسه. الان دم کنکوره، لحظات آخر دم کنکوره، هر کاری زور دارید بزنید بزنید. ضمن اینکه این هم حواسمون هست، اینجوری نیست آقا جون که هر تقدیری رو خدا برای هر کسی ماها توقع عجیب غریب از خدا بکنیم کار نکرده، ظرفیت ایجاد نشده. من اینو میگم برای اینکه اینها رو بکنیم برای خودمون یه زمینه، برای اینکه بعد از شبهای قدر، بعد از ماه رمضان شروع بکنیم به کار، شروع بکنیم به زحمت. یعنی شما فکر میکنیم اون کسایی که یک سال پدر خودشونو در آوردن، چشمشو کنترل کرده، گوششو کنترل کرده، زبانشو کنترل کرده، نماز شبش ترک نشده، قضا شده قضاشو خونده، اینا تقدیر مساوی؟ یعنی خدا اینجوریست که یهو مثلا خدا هر چی مثلا میشه از خدا خواستا امیدوار بود؟ ولی ببینید یک نکته ای که مهمه، غیر از زبان قال، ببینید ما سه تا زبان داریم، یکی زبان قال، همین یه حرف که میزنیم، یکی زبان حال. زبان حال چیه؟ همین حالمون که دقیقا چه حالی داریم، وای اون حال بکا داریم، دستمونو دراز میکنیم گدایی، ممکنه چیزی هم نگیم، از زبان حالمون معلومه گداییم. ولی یک زبانی که از همه این زبان ها مهمتره، زبان استعداده. زبان استعداد یعنی چی؟ شما این لیوان 250 سیسی بیشتر توش آب جا نمیگیره، شما زیر شیر بگیرید 250 سیسی آب جا میگیره، زیر آبشار هم بگیرید 250 سیسی آب جا میگیره. استعداد این لیوان اینقدره. تا آدم استعداد خودش رو ببره بالا، اگر استعداد خودش رو با زحمت، تلاش، اخلاص برد استعدادش رو بالا، جذب رحمت بالاتری میکنه از خدا. از خدا ما کارهای غیر حکیمانه توقع نداریم، ما از خدا همه چی میخوایم. ولی این فراز نورانی امام سجاد در صحیفه سجادیه رو ببینید، میگه یا من لا تبدل حکمت هل وسائل، ای کسی که هیچ وسیله حکمت تو عوض نمی کنه. خدا کار غیر حکیمانه نمی کنه. آخرش فیضی زیادتر از استعداد ما هدره، اصلا خدا نمیده. خدا نگاه میکنه این ظرف فیض رو میده. اگرم تو دعای کمیل چیزی به نام حتم تها و حکم تها شنیدید، اون تو رتبه های پایین تره که میتونه یه کارهای عوض بشه. به عبارتی تفاوت‌های بین لوح محفوظ و لوح محو و اثبات کاری باش نداریم. لذا آخرین تلاش هاتونو هر کاری بلدیم انجام میدیم. این شب قدر میخوان بنویسن عزیز من، میخوان بنویسن. بهترین یکی از بهترین توسلات میدونید چیه که اومده در همین مناجات ها؟ الهی ان کان قد دنا اجلی ولم یدننی من که عملی، فقط جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی. خدا اگه من مرگ من نزدیکه و این کارام هم نتونست منو به تو نزدیک بکنه، فقط جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی، خدا من اقرار به این گناهامو میکنم وسیله. خدا میگم غلط کردم، خدای غلط کردن رو گذاشتن برای همین موقع دیگه. خب من غلط کردم. کسی برای خدا اعمال نیاره. ذنوبنا بین یدیک، تو ابو حمزه دیدید ذنوبنا بین یدیک، خدای ما همه گناهون میذاریم وسط تو طبق میاریم جلو، میگیم ما اینیم، گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را. همینی بود که هستیم، بیشتر از اینم نیستیم. اگر ما بدیم خودت درست میکن، گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را. در انتها این مطلبی که میخوام بگم اینه، این مطلب رو دقت کنید. در شرایطی واقعیم تو این شبای قدر بخواهید این رو، در شرایطی واقعیم که دنیا دچار بحران اقتصادی شده، کشورهای قلدر عالم دچار بحران اقتصادی شده، آقا به خدا پاتونو میبوسم اینو از خدا امشب بخواهید. یک دعا داره حضرت موسی تو 88 یونس، دعا بسیار پرمغزه دارد. و قال موسی ربنا انک آتیت فرعون و ملعه زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا ربنا لیدلو عن سبیلک. میگه خدایا به این فرعون و به این قدارکش های این عالم اموال دادی، مال دادی دست اینها، ربنا لیدلو عن سبیلک، با همین این مال دارن گمراه میکنن عوالم رو، دارن تئوریای خودشون رو، فرهنگ منحط خودشون رو غالب به کشورها میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه یک نظام اقتصادی سرپا دارن. شما اگر همین این فرهنگ رو به اون خدای لاشریک اگه میبردید توی یکی از این کشورهای آفریقایی میگفتید آقا اینا این کارو بود که مال ندارن، برو بابا اصلا این چه فرهنگیه. یه فرهنگ منحط رو، واقعا منحط، که خودشون هم گیر افتادن تو فرهنگ خودشون، اینها با پول دارن غالب ملت ها میکنن. حالا دعا رو تماشا کن، رب نتمس علی اموالهم، خدا مال اینها رو نابود کن. این دعا قرآنیه، رب نتمس علی اموالهم، خدا مال از دست اینا بگیر. به اون خدا اگه مال از دست اینها گرفته بشه اینا زمین میخورن. به اون خدا فکر نکنید که توی پروسه های طولانی گاهی اوقات این قلدرهای عالم زمین میخورن. تو همین سوره سبع از یک جریان قدارکشی وقتی که صحبت میکنه میگه ما اینها رو یهوی فجعلنام احادیثه و مزقناهم کل ممزق، میگه ما اینها رو یهویشو کردیمشون افسانه، کردیمشون احدوثه، به تاریخ پیوستن. و مزقناهم کل ممزق، این تعبیر دقیقش یعنی جرواجرشون کردیم، چون که مزقه یعنی جر دادن، این تعبیر دقیق قرآنیه. مزقناهم کلا ممزق یعنی جرواجرشون کردن یوی. آقا تو این شبها دعا ببینید، دعا خوب میکنید اشکال نداره، خدا منو با قرآن منوس کن، خدا این خدا اون خدا شفای بیمار، خدای 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 دعاها رو گاهی اوقات سطحشو ببینید، خدا فرج امام زمان، خدا مال از دست اینا بگیر. اگه مال از دست اینا بگیری الان که یه هول دیگه تو شبای قد مونده، به اون خدا ممکنه دو سال بعد ما شاهد باشیم که چطور سال 55 تو این مملکت پهلوی بود که چنان جشنایی میگرفت کسی باورش نمیشد که پهلوی سقوط بکنه. دو سال بعد شد سال 57 شد فجعلنام احادیثه و مزقنام کلا ممزق، اصلا شد یه چیزی دیگه، شد یه عالم دیگه، اصلا نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان، هیچی نبود دیگه، شد سال 50. به اون خدا اگر این جماعت 60-70 هزار نفری همینجا، این جماعت میلیونی تو این ایران، تو این کشورها شروع بکنن هی بگن ربنت مثل امواله، خدا مالو از اینا بگیر، اینا به خدا ممکنه دو سال بعد ما شاهد باشیم که نظام ها تو عالم سرنگون شده باشه، نظام ها سرنگون شده باشه. رهبرمون که الان دارن یه میگن آقا اینا کارشون یه داره جمع جور میشه، یک یا حسین زیده بخواد تو این شبای قدر دعا بکنید که
خدا مال از دست اینها بگیره و این که خدا عذابهاش گاهی اوقات گفته من از در و دیوار قایم نمیام. فعت این سوره نحل، فعت الله بنیانهم من القواعد فخر علیهم السقف من فوقه. من میزنم تو فونداسیون. قواعد یعنی قاعده، قاعده یعنی پی، پی معنی فونداسیون خودمون. من تو فعت ها اون عذاب من حیث لا یشعرون، من اون عذاب از جایی میارم که شعورش نمیرسه اصلا طرف. من میزنم تو فونداسیون، یوهایی ببینید خدا چنان به پی اینها حمله میکنه، قاعده های اینها رو میریزه به هم دیگه، قواعد رو میریزه. فخر را علیه ما سخت منتقال یوهایی ببینید در دیوان همه سر کشید، فقط سخت من پایین، اینا زیر سخت له شده. این دعا رو ازتون خواهش میکنم که توی شبها داشته باشید. ما هم دعا کنیم. این سلام رو اللهم صل على خاتمة نبيها وبعدها غنيها بعدد ما أحاط به. اللهم که سوز تو کارا بکنه، دلا بسوز که سوز تو کارها بکند. نیاز نیم شبی دفع صد بلا بکند. دلا بسوز که سوز تو کارها بکنه، نیاز نیم شبی دفع صد بنا بکنه. خیلی خوب رفتی بودی حسین جان، حالا پس داشته باش بیت بعدیش، داشته باش.
عتاب یار پری چهره عاشقانه بکش که یک کرشم تلافی صد جفا بکنه یا حسین طبیب عشق، طبیب عشق، طبیب عشق.
آخ طبیب عشق، مسیحا دم است مشفق نیک چو دردم تو نبینه کرا دما بکنه
ای به بچه بیتیه. من با این بیت خیلی حال میکنم. آقا هر چی میخوای راجع به ما بگو بگو. آقا بگو آواز خونه، آواز خونه، آخونده آواز خونه بگو. این تعینات باید بذاری کنم. تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار، تو با خدای خود انداز کار دل خوش دار که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. اومدیم در خونه خدا بسوخت حافظا، بسوخت حافظا بویی به زلف یار نبا. آقا سوختیم، حسین جان سوختیم، داغون شدیم. بسوخت حافظ و بویی به زلف یار نبرد، دست اون به کجا بنده مگر دلالت این دولتش سوا بکند، مگر تو این مجالس یه چیزی به اون بدن. بسوخت حافظ و بویی به زلف یار نبرد، مگر دلالت این دولتش سوا بکنه. شب ضربت خوردن امیر المؤمنین اول مظلوم عالم علیه آقا جان. چقدر محبت علی تو سینه همه هست، عجیبه. آی داده بیداد، فکر میکنم میخوام روزه علی بخونم. نه داده بیداد، داده بیداد، داده بیداد، امیر مؤمنان آوردن تو بسته، حسنین اومدن گریه کنان، حضرت تسلیتشون میدادن، میگفتن گریه نکنی، حسنین رفتن، وای زینبین اومدن. آقا زینب سلام الله علیها شروع کرد به گریه، علی هم شروع کرد به گریه، وای علی جان گریه زینب و نتونستی تحمل کنی، آی دلا به سوزن ناگاه چشم دختر زهرام در آن میان بر قامت شریف امام زمان فتاد، پس با زبان پرگله آل بزت البتور رو بر مدینه کرد که یا ایها الرسول این کشته فتاد به همون حسین تو، این سید دست و پا زده در خون حسین تو. حلال جمیع مشکلات است، حلال جمیع مشکلات است، شوینده لو سیات است. ای شیعه، ای شیعه، تو را چه غمز توفان بلا، جایی که سفینت و نجات است.